بهداشتی و اینا، اون چای خیلی داغ خوردن که معلومه که رده، ولی یه چیزی هم که میگن چای باعث میشه که آهن غذا دفع بشه یا به اصطلاح بهتر جذب بدن نشه. من یه باری از یه پزشکی پرسیدم، ایشون گفتن که رنگ دونه چای با آهن واکنششون میده، ترکیب میشه و نمیذاره اون جذب بشه، انگار یه ترکیب دشوار
کنه چای بی رنگ
گفتن که من مخصوصا اینو برای خانوما میگم، خانوما چون فقر آهن ممکنه داشته باشن یا آهن تو بدنشون نسبت به آقایون کمتر باشه سطحش، بنابراین خانوما بهتره که چای کم رنگ تر بخورن. اینو از زبان یه پزشک دارم نقل قول میکنم و نگین این دکتره، فوق لیسانس دارم من. خب دوستان عزیز، پایان برنامه رسیدیم. چای دمنوش یا هر نوشیدنی داغی که بهش عادت دارین
و دوره هم جمعمون میکنه، اعضای خانواده رو بهش میگن تشریک مچایی.
تشریک، آره دیگه، مسایی نمیشه، میشه مچایی. و این باعث میشه که آدما دوره هم جمع بشن و حالا البته موارد بهداشتی و توصیه هایی هم که هست و حتما جدی بگیرید. و یه چیز دیگه هم که باید
چای داغ و اینا منظورته،
آره،
سه بار دو چای داغه،
نه بذار بگم
باید جدی بگیریم، اینه که اون دمنوشایی که تو فرهنگ ما خیلی هم پررنگه و خیلی به وفور استفاده میشه،
پررنگ به معنی این که خیلی بسامد داره.
بله، بسامد داره،
چای پررنگ
اونا هم خیلی خاصیت داره. بله. مثلا شما خونه کوهی دم کنین، آویشن دم کنین، یا دمنوش به بخورین.
آخ، دمنوش به خیلی خوشمزه، خیلی آدم احساس میکنه دوستشه، مهربونه. دمنوش به
دوستته،
مهربون. یه طعمی هست مثلا طعم همون نقل یاس که گفتیم با چای میشه.
آره، آره، آره. اینا خیلی خوبه با هم اجرا بشه و خورده بشه.
اجرا مثلا مردم میره خونه مثلا میگه خانم بیا دمنوش به اجرا کنی،
نه، مراسم چای و مراسم دمنوش اجرا کنی. بله، اجرا کنی، خسته نباشید، مزاحم اجراتون نمیشیم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سیاسی رادیو جوان.
مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به گردونه امشب، لطفاً همراه ما بمانید. نشست پاکستان هم بی نتیجه تمام شد. اکنون بسیاری میپرسند آیا دریچه دیپلماسی بسته شده است؟ امشب از مسیر طی شده با شما صحبت میکنیم. یکی از پیچیده ترین و پرتنش ترین پرونده های سیاست خارجی جهان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا است. در یک سال گذشته سه دور مذاکره میان این دو رقیب دیرینه شکل گرفته است. مذاکراتی که به جای آن که در سایه صلح پیش برود، دوباره آن با صدای مهیب جنگ و انفجار همراه شد. حالا در سومین ایستگاه این قطار پرخطر، واشنگتن همچنان همان ساز ناکو که گذشته را می‌زند، اما این بار اوضاع فرق‌های اساسی دارد. با بگذارید برگردیم به بهار سال 2025. دور اول این مذاکرات غیر مستقیم در حالی آغاز شد که خوشبینی محتاطانه در فضا بود. دونالد ترامپ که با شعار فشار حد اکثری بازگشته بود، تیمش را به عمان فرستاد. آنها خواسته های حد اکثری داشتند.
امریکایی ها اصرار بر برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند و تهران ادعا میکرد که در خصوص غنی‌سازی حاضر به هیچ گونه مصالحه، مذاکره یا معامله‌ای نیست.
اما درست در بحبوحه این گفتگوها بود که در ژوئن 2025 اسرائیل با چراغ سبز و حمایت مستقیم آمریکا عملیات شیر خروشان را علیه تأسیسات هسته ایران کلید زد.
هیچ کسی فکرش رو نمی کرد که در این لحظات و در اون موقعی که در آستانه برگزاری دور ششم مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هستیم، اسرائیل غافلگیر بکنه.
در این حملات تأسیسات نتنز و فوردو آسیب دیدند و بسیاری از دانشمندان هسته ایران همچنین برخی فرماندهان ما هم شهید شدند.
خبرهایی وجود داره داله بر مسئله کشته شدن حاجی زاده. به همین ترتیب به طور مداوم فرماندهان یک به خبر کشته شدنشون منتشر میشه. به نظر میاد که تا ساعتی دیگه باید منتظر نفرات بیشتری در این خبرها باشیم.
بعدن مشخص شد مذاکرات به نوعی عملیات فریب بوده است.
این اتفاق الان نیفتاده. این اقدام بر پایه دستور عملی است که من بیش از 6 ماه پیش در نوامبر 2024 به مقامات ارشد امنیتی دادم. دستور برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران.
دو مقام امنیتی به خبرنگاران رسانه‌های اسرائیلی گفتند که دونالد ترامپ کاملا در جریان حمله از خیلی وقت پیش بوده و رضایت کامل هم با اون داشته و به نظر میاد که ترامپ جزئی از ترفند اسرائیل و ایالات متحده برای خواب کردن جمهوری اسلامی بوده. با وجود اینکه شب گذشته مانند دونالد ترامپ سخنانی از دهانش بیرون اومد که میتونست که به گفته این مقامات جمهوری اسلامی رو از خواب بیدار بکنه، اما پس از آن و پس از رد و بدل شدن پیام‌های بین اسرائیل و ایالات متحده در توییتی او بار دیگر گفت که به دنبال چاره دیپلماتیک هست و پس از آن حمله آغاز شد.
ایران مقتدران اسرائیل را بمباران کرد و نشان داد میتواند دشمن را زمینگیر کند.
سیستم گنبد آهنین همچنان بله این آسمان تلاویف هست همطور که میبینید و نشون میده که موشک‌های زیادی به سمت اینجا دارن شلیک میکنن که صداهایی رو شنیدم. اگه دقت کرده باشید من این برون برو نگاه میکردم.
نکته جالب و البته تلخ ماجرا اینجاست. آمریکایی ها در دور سوم مذاکرات پشت میز در اسلام آباد نشستند و از ایران میخواهند غنی‌سازی را تعطیل کند و مواد غنی شده را به خود آنها تحویل دهد. پرده دوم این تراژدی در زمستان 2025 رقم خورد، در حالی که زمزمه های از سرگیری مذاکرات در مسقط شنیده می شد.
بعد از 8 ماه پرتلاطم که یک جنگی رو پشت سر گذاشتیم و همه مسائل دیگری که می دانید، دوباره یک روند گفتگو آغاز بشه. این بی‌اعتمادی بسیار بزرگی که در این مدت به وجود آمده و اضافه شده به بی‌اعتمادی های قبلی، خب یک چالش سنگین بر سر مذاکرات هست.
تیم ایرانی با وساطت عمان پای میز مذاکره نشست. آمریکا در این دور زیاده خواهی را به اوج رسانده.
حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه. نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه.
آنها فقط به برنامه هسته‌ای راضی نیستند، بلکه رسماً اعلام کردند که برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هم باید بخشی از توافق باشد. این یعنی واشنگتن به دنبال خلع سلاح کامل راهبردی ایران بود، در حالی که خودش امنیت اسرائیل را تضمین می‌کند. شهید علی لاریجانی آن موقع گفته بود:
امریکایی‌ها اصرار دارن که ما با مذاکره کنیم باید حتما راجع به موشکی ایران صحبت کنیم. خب چه حرفتون چیه راجع به موشکی؟ موشکی ضرب واسه هسته‌ای داره. بعضی از دوستان در ایران از سیاستمدارا گاهی میگن خب چرا زودتر مسئله رو حل نمی‌کنی؟ ما هم دنبال حل مسئله هستیم. ما نمی‌خوایم ما بی‌جهت یک فشاری به کشور بیاد. ولی سوال اینه آیا کسی هست در ایران که بیاد بگه از سیاستمداران کشور بیاد بگه ما برد موشکامونو امروز میاریم زیر 500 کیلومتر بیاد بگه؟
اینا گفتن موشک دور برد نباید داشته باشه.
نباید داشته باشه. گاهی گفتن زیر 300 کیلومتر، گاهی زیر 500 کیلومتر. یعنی تنها عامل مهم تهاجمی شما یا دفاعی شما را از تو میخوام بگیرم. خب حتما ایران استادگی میکنه. نه استادگی رو دهنشون هم میزنه. چطور ما بپذیریم که یه ملت به این بزرگی با این ریشه تاریخی عمیق یک وسیله ای که عامل دفاعی این ملت هست و به خاطر اینکه اینا میخوان با فشار از ایران بگیرن؟
شروع مذاکرات هسته‌ای مجدد بعد از یک جنگ بسیار حساس و پرتنش بود.
این رو به روشنی درک کردن که ایالات متحده و غرب خواهان تسلیم مطلق جمهوری اسلامی هست.
رئیس جمهور ایران رسما گفت که ما جلوی آمریکا کوتاه نخواهیم آمد.
ما با دنیا هم دعوا نداریم. صد بار بهشون گفتیم ولی اونا نمیخوان ما سر پا بایستیم. میگن شما بیایید موشکی رو ما هم بحث کنیم. خب بحث کردیم. اسرائیل رو اونجا مجهز کنن. ما رو اینجا بگیم موشک هم نداشته باش. دفاع هم نکن. بعد هر وقت دلش خواست بیاد میاد ما رو بمباران کنه. واسین بزنن ما رو. منم میگم چشم، برای اینکه زنده بمونم چشم. من اصلا نمیخوام اینجوری زنده بمونم.
آمریکا آن موقع سعی کرد با حضور ناوهایش در نزدیکی آب‌های ایران فضای مذاکرات را تهدید کند، اما ایران مقاومت کرد و می‌گفت ذره‌ای درباره موشک‌هایمان گفتگو نخواهیم کرد. عراقچی وزیر امور خارجه:
همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود.
در مرتبه دوم دوباره آمریکایی‌ها خیانت کردند. این بار هم در میانه مذاکرات جنگ را آغاز کردند. بیش از 40 روز جنگ رمضان طول کشیده است.
شمارش معکوس شروع می‌شود برای شلیک این موشک. موشک بالستیک 303.
بنابر اطلاعات میدانی پس از این تهاجم برق‌آسای نیروی مقتدر هوافضای سپاه، برق بخشی از تل‌آویو قطع و کنترل شرایط و امکان امدادرسانی توسط نیروهای داخلی سخت‌تر شده است. تلفات اولیه رژیم صهیونیستی در این حمله بیش از 230 کشته و زخمی برآورد می‌شود.
اعتماد راهبردی میان دو کشور کاملاً از بین رفته است. وقتی آمریکا از توافق قبلی یعنی برجام خارج شد و پس از آن در حین مذاکره شما را بمباران می کند، چه ضمانتی وجود دارد که توافق بعدی به سرنوشت برجام دچار نشود؟ بی‌اعتمادی به دولت آمریکا حتی در خود غرب هم چالش شده است. ترامپ در دور سوم مذاکراتش که در اسلام آباد برگزار می شود کمترین مزیت‌ها را دارد. دکتر میر طاهر کارشناس مسائل بین الملل میگوید
طبیعتاً آمریکایی‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجهند. یکی از محدودیت‌های اونها این هستش که اساساً از هفته دوم جنگ ترامپ به این جمع‌بندی رسیده بود که نمیتونه به اهدافش برسه. لذا از همون زمان میانجیگرا رو برای آتش بس فرستاده بود که ایران قبول نکرده بود و من فکر نمی‌کنم آمریکا به هیچ عنوان مایل باشه دوباره وارد یک جنگ مجدد با ایران بشه، جنگی که مطمئناً درش پیروز نخواهد. مسئله دوم ملاحظات داخلی آمریکا هست. انتخابات میاندوره‌ای نوامبر 2026 الان بعد از نتایج منفی جنگ با ایران، به ویژه افزایش بهای بنزین و کالاهای اساسی در آمریکا و افزایش نهادها در عرصه‌های مختلف به ویژه بخش‌های کشاورزی و صنعتی در آمریکا و از همه مهمتر افزایش قیمت کالاهای چینی به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد پتروشیمی که بخش عمده اونها به آمریکا صادر میشه، شهروندهای آمریکایی الان به شدت از ترامپ ناراضی‌اند و همین مسئله به احتمال قوی در صورت تداوم این وضعیت باعث خواهد شد به احتمال زیاد دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره 2026 به پیروزی برسند و کنترل کنگره رو دوباره در دست بگیرند.
پاکستان مرکز گفتگوهای دور سوم شد. ایران با بدبینی و با بی‌اعتمادی کامل سراغ گفتگو رفت.
دید هیئت ایرانی بامداد امروز وارد اسلام آباد شده تا گفتگوها با و مذاکرات با هیئت امریکایی رو به امید خدا انجام بده.
از ایران دکتر قالیباف و از طرف آمریکایی‌ها جی دی ونس مذاکره کننده ارشد بودند. یک روز تمام خبر اول جهان جزئیات و حاشیه های این مذاکرات بود، اما در نهایت بدون نتیجه خاصی این دور گفتگو تمام شد. اما چرا؟ خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد گزارش داد.
مسئله پایان گفتگوهای فشرده‌ای هست که در حدود 21 ساعت در اسلام آباد در جریان بود و رفت و برگشت‌های متنوعی داشت. به ساعات بامداد و طلوع آفتاب رسید. تقریبا میتونم بگم که کم سابقه هست این چنین مذاکرات فشرده‌ای که ما اینجا در پاکستان شاهد اون بودیم. اما فضای زیاد خواهی در این گفتگوها مانع از این شد که بشه به توافقی برسن یا به نتیجه یا پیشرفتی برسن.
از همین الان بسیاری از رسانه‌های آمریکایی میگویند ایران برنده ماجراست و قدرت آینده منطقه خواهد بود. دیپلمات‌های ایران مانند رزمنده‌ها از مرزهای سیاسی و حقوقی ایران دفاع کردند. اگرچه دریچه دیپلماسی بسته نیست و هنوز برای 2 هفته ترک مخاصمه شده است. برنامه امشب گردونه هم به پایان رسید. متشکرم که امشب هم با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دمادم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هرچند که از داغ غمش سوخته، هرچند که از داغ غمش سوخته.
تهران سال 1354. سید علی جوان خیلی زود به حاج آقا خامنه‌ای مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام و مسجد کرامت مشهد تبدیل شده بود. حالا هم آیت الله خامنه‌ای خمینی خراسان لقب گرفته بود. بعد از 8 ماه بالاخره 2 شهریور 1354 از زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری آزاد شد و به خونه برگشت. کنار اهل و عیال و مادر نگرانه.
ختمه گرفتم، کارا کردم، خواب عجیبی دیدم، حضرت رضا رو خواب دیدم، قلبم آروم گرفت یه خورده. حاسد علیمون گفت مادر جون، بعد همین دعاهای شما بود که 8 ماه طول کشید. قرار بوده من 8 سال تو زندان ببونم. دیگه هیچ کس مثل من عید نشد براش این جمهوری اسلامی.
اما این آزادی با قبلا فرق داشت. حالا بیشتر از قبل تحت مراقبت مأمورین امنیتی بود و اقامه جماعت، سخنرانی، تدریس و جلسات تفسیر حتی تو خونه خودش هم ممنوع شده بود.
ستاد بزرگ ارتش تاران، قرار بازداشت مورخ 24/10/53، صادره درباره سید علی حسینی خامنه‌ای به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی به قید وجه التزام تبدیل گردید. مقرر فرمایید در صورتی که به اتهام دیگری بازداشت نباشد از زندان آزاد و نتیجه را ضمن بازگشت دادن پرونده اعلام دارد.
اما با همه محدودیت‌های سیاسی و امنیتی، جلسات تفسیر و فعالیت‌های انقلاب یه جوری مخفیانه انجام می‌شد. حتی تو خرداد 1355 وقتی تو قوچان سیل اومده بود، آیت الله خامنه‌ای یه گروهی را انداخت و از مشهد برای کمک به مردم سیل زده به قوچان رفتن. با درگذشت آیت الله، سید مصطفی خمینی تو اول آبان 1356 تو نجف اشرف نهضت اسلامی وارد مرحله نهایی شد و حرکت‌های جدی برای پیروزی انقلاب شد.
دفتر نخست وزیری سازمان اطلاعات و امنیت کشور، سید علی خامنه‌ای باز هم نیاز به مراقبت و کنترل دارد. پرویز ثابتی رئیس اداره سوم سواک.
رژیم پهلوی هم در واکنش به این فعالیت‌ها بعضی از مبارزای سرشناس رو به تبعید محکوم کرد که آیت الله خامنه‌ای جزء این مبارزا بود.
علی حسینی خامنه‌ای یکی از روحانیون افراطی مشهد به علت ایجاد زمینه‌های اخلال در نظم عمومی به 3 سال اقامت اجباری در ایران شهر محکوم و قرار است به آن منطقه اعزام گردد. آقای سید علی خامنه‌ای برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد، شما به مدت 3 سال محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر شدید. در صورت اعتراض ظرف 10 روز اعلام پژوهش خواهی نمود.
مامورای ساواک تو 23 آذر 1356 به خونه آیت الله خامنه‌ای یورش بردن و دستگیرش کردن و به ایران شهر، یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، انتقال دادن. هدف تبعید این بود که ارتباط آیت الله خامنه‌ای با مردم و مبارزه قطع شه، ولی تعامل با اهل تسنن باعث محبوبیتش بین مردم ایران شهر شد.
شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشنده‌ای در خاطرات گذشته است. مردم این شهر، مرد و زن این شهر، جوانان این شهر در این فصل خاطره تاریخی من هر کدام نقشی و جایی دارند. اگرچه هر کسی در دوری از خانه و زندگی و اهل و دیار خود احساس غربت می کند، اما من در سال 56 و 57 در ایران شهر احساس غربت نکردم. سیاست رژیم طاغوت ایجاد بدبینی میان قشرهای مردم بود. دلها را به هم چرکین می‌کردند، به هم بدبین می‌کردند. البته اجازه اظهار وجود به کسی نمی‌دادند، یعنی در مقابل درگیری ها به شدت حساس بودند چون بر خودشون میترسیدند، اما دلها را با هم بدبین و دچار سوء ظن میکردند. شیعه با سنی، سنی با شیعه، بلوچ با فارس، در همه جای کشور اینجور بود.
این محبوبیت وقتی بیشتر شد که زمان سیل ایرانشهر تو تیر 1357 در عین ناتوانی نهادهای حکومتی و نارضایتی مردم محروم ایرانشهر، آیت الله خامنه‌ای با توجه به تجربیاتش تو سیل قوچان مدیریت تنها گروه امدادی رو به عهده گرفت و با هماهنگی‌هایی که با روحانیون شهرهای مختلف مثل یزد و مشهد داشت تونست کمک‌های مردمی رو از همه جای ایران جذب کنه و بین سیل زده ها تقسیم کنه.
من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم، اما بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم، با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد. قبل از اون هم با علمای این شهر، با مردم این شهر تا اونجایی که ممکن بود رابطه برقرار کردم. امروز این مقداری که من از ایران شهر توانستم ببینم به کلی با ایران شهر اون روز تفاوت کرده است. ایران شهر 25 سال 26 سال قبل امکان زندگی متعارف هم در آن نبود. شهر کوچک با تنگناهای زیاد، با مردمی به شدت محروم از همه جهت، اما دلهای گرم این مردم و محبتهای جوشان این مردم توانست در اون مدتی که من و بقیه دوستان تبعیدی در این شهر بودیم یک پیوند مستحکمی به وجود بیاورد. من همیشه به دوستان گفتم و احساس میکنم ایران شهر را از خود و خود را از ایران شهر میدانم. ایران شهر را مثل یک محل اقامت و محل سکنای یک انسان دوست می‌دارم. البته جا به جای میهن بزرگ اسلامی دوست داشتنی است. ایران شهر برای من نقطه ممتازی است.
آیت الله خامنه‌ای تو دوران تبعید هم ارتباطشو با مبارزا و علمای تراز اول مبارزه تو شهرهای مختلف ایران حفظ کرد و هم پذیرای علمایی بود که به ایران شهر تبعید می شدن. حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی یکی از اون علما بود که دوستی بین ایشون و آیت الله خامنه ای از ایران شهر شروع شد و به مشهد کشیده شد.
ما چطور این سفر که چقدر شما رو زیاده
زمینه علقه من به انقلاب همینجا درست شد، همین مشهد. آقای خامنه انقلابی صحبت میکنم.
عکس شریف آقاست که در همین تاریخی که نوشتن اینا مرحمت کردن. من
توزیه دهم فروردین 1357 در چهلومی که تبریزیا گرفتن برای شهدای قم، ما هم چهلوم تبریزیا گرفتیم در یزد. من با آقای صدیقی اونجا نشسته بودیم، گفتم آقا به مسئولیت خودم من میرم منبر. گفتن شما خو ممنوع المنبری؟ گفتم من منبر نمیرم، ممنوع الغالی که نیستم. زمننم به مردم وقتی که تموم شد گفتم که نظر حضرت آیت الله صدوقی هم این است که شعار ندی، با آرامش برید بیرون. ما این جمله را که گفتم مثل این بود که گفتم آقای صدوقی دستور دادم با شعار برید بیرون، بیش از این نمیتونستن شعار بدن. رگبار شروع شد، مردم هم زیر این رگبار صدا شد.
مگر مردم تبریز چه میخواستن که جوابشان را با گلوله های داغ دادن؟
کماندو هم ما رو گذاشتن تو یک بین